اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه سان هستم و با همکارانم برنامه صبح امروز یک شنبه 12 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سفارت افغانستان در پاکستان که تحت کنترل طالبان است، ادعای مشارکت افغانها در تظاهرات اخیر در اسلام آباد را رد کرد. این در حال است که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان و برخی از مقامات دیگر این کشور گفتند که افغانها نیز در تظاهرات حامیان تحریک انصاف شرکت کردند و حداقل 37 افغان را بازداشت نمودند. در بیانیه سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل طالبان قرار دارد، شنبه اعلام کرد که افغانها در این تظاهرات شرکت نکردند و اظهارات مقامات پاکستانی در این زمینه میتواند بهانه برای آزار و اذیت مهاجران افغان باشد. این سفارت از حکومت پاکستان خواسته است که از ایجاد جو بی‌اعتمادی نسبت به پناهجویان افغان خودداری کند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، در سفر به ازبکستان با عبدالله عارفوف صدر اعظم این کشور دیدار کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در شبکه ایکس دیروز یک شنبه 11 ماه قوس نوشت که حنفی در این دیدار درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان افغانستان و ازبکستان تاکید کرده است. فطرت افزود که صدر اعظم ازبکستان علاقمندی کشورش را در بخش‌های استخراج معدن افغانستان و ترانزیت کالای تجارتی ابراز کرده است. معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در رأس یک هیئت این گروه روز شنبه با ازبکستان رفت. ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و در ماه میزان عبدالغفار بهر را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند پذیرفت. ایبک عثمانوف، سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان، در اوایل ماه عقرب به کابل رسید و اعتمادنامه خود را در 30 ماه عقرب به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان سپرد. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت در شبکه ایکس به روز شنبه 10 ماه قوس نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده است که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قوی تر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم میدهند. سفارت ایالات متحده افزوده است که هر زن سزاوار امنیت، کرامت و برابری است. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنس بروز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. هدف از این کمپاین جلوگیری از همه موارد تبعیض علیه زنان در سراسر جهان است. طالبان از زمان بازگشتشان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی از جمله محدودیت کار و تحصیل بر زنان و دختران در این کشور را وضع کرده‌اند. نمایندگان افغانستان، ایران، هند و ازبکستان در مورد توسعه ترانزیت از طریق بندر چابهار گفتگو کرده‌اند. بر اساس گزارش تهران تایمز، روزنامه دولتی ایران، نمایندگان این 4 کشور شنبه 30 ماه نوامبر در 3 نشست کاری در شهر ممبای هند در مورد تسهیلات تجارتی، انتقال و ترانزیت اموال از طریق بندر چابهار در ایران بحث کردند. بر اساس گزارش، در این نشست معاون بندر چابهار، نمایندگان وزارت بنادر و مواصلات هند و سفرای طالبان، ازبکستان و ایران در هند اشتراک داشتند و در مورد ظرفیت‌های بندر چابهار، امکانات لازم برای ترانسپورت و مشکلات موجود در زمینه بحث و تبادل نظر کردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. روسیه شنبه 9 ماه قوس اعلام کرد که تیاره‌های جنگی آن فرماندهی شورشیان در سوریه و مکان‌هایی را که از آنجا راکت شلیک می‌کردند هدف قرار دادند. روسیه ادعا کرده است که در این حملات هوایی 300 جنگجوی مخالف حکومت سوریه کشته شده‌اند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از توران اولیگ ایگناسیوک، فرمانده ماموریت این کشور در سوریه، گزارش داده است که عملیات نظامی روسیه علیه به گفته او مهاجمان افراطی ادامه دارد. این اطلاعات از سوی منابع مستقل تایید نشده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که گروه‌های مخالف رژیم سوریه و رهبری گروه افراطی هیئت تحریر شام بخش‌های زیادی از شمال غربی این کشور از جمله ساحات در شهر حلب را تصرف کرده‌اند. روسیه از متحدان عمده حکومت سوریه از سال 2015 بدین سو از رژیم بشار الاسد حمایت می کند و نیروهای خود را در سوریه مستقر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع صحی غزه گزارش داده است که بمباران نیروهای اسرائیلی در سراسر غزه و ویژه در مناطق شمالی غزه بر خانه‌ها ادامه داشته است. رویترز به نقل از دکتران گفته است که در حمله هوایی اسرائیل بر یک خانه در کمپ نصرت در مرکز غزه 6 تن و در یک حمله دیگر بر یک خانه در شهر غزه 3 تن کشته شده اند. دکتران به رویترز گفتند که بر اثر اصابت راکت به یک خیمه در خان یونس در جنوب نوار غزه 2 کودک کشته شده و 4 تن دیگر در یک حمله هوایی در رفح نزدیک مرز با مصر کشته شدند. فلسطینی ها می گویند که عملیات اسرائیل در بخش شمالی غزه که در نتیجه آن شمار از خانه ها منفجر شد، بخش از طرح است برای پاکسازی مردم از طریق تخلیه اجباری و بمباران برای ایجاد یک منطقه حائل ادعایی که اردوی اسرائیل آن را رد می کند. اردوی اسرائیل می گوید که از آغاز جنگ در غزه صدها شبه نظامی گروه حماس را در آنجا کشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که کش پاتل معاون سابق امنیت ملی آمریکا را به عنوان رئیس اداره تحقیقات فدرال FBI معرفی خواهد کرد. پاتل که قبلا به عنوان وکیل مدافع و لوی سارنوال فدرال خدمت کرده است، قبل از این خواستار سلب نقش در جمع‌آوری اطلاعات و پاکسازی این اداره از کارمندان شده است که از برنامه‌های ترامپ حمایت نمی‌کنند. کش پاتل که اصالتاً هندی است، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در چندین سمت کلیدی خدمت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که اگر کشورهای گروه بریکس با جایگزین کردن ارز دیگری به جای دلار آمریکا اقدام کنند، تعرفه تجاری 100% بر کالاهای آنها اعمال خواهد کرد. وی شنبه 10 ماه قوس در شبکه اجتماعی خود تروس خطاب به این گروه نوشت که این کشورها باید متعهد شوند که نه ارز جدید برای بریکس ایجاد کنند و نه از ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند. رئیس جمهور منتخب آمریکا افزوده است که در غیر این صورت این کشورها با تعرفه‌های 100% روبرو خواهند شد و باید با بازار فوق‌العاده آمریکا خداحافظی کنند. برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر اعضای گروه بریکس هستند. در اجلاس بریکس که ماه گذشته در کازان روسیه برگزار شد، مسکو با صدور بیانیه از تقویت شبکه‌های بانکی، کارگزاری درون بریکس و تسهیل پرداخت‌های محلی مطابق با ابتکار پرداخت‌های فرامرزی بریکس حمایت کرد. اما در پایان این اجلاس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که پیشرفت قابل توجه در راه اندازی یک سیستم پیام‌رسانی مالی جایگزین سویفت حاصل نشده است. وی افزود در حال حاضر موضوع ایجاد یک ارز واحد برای بریکس شامل آجندای آنها نیست. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. سقوط سریع نیروهای دولتی سوریه در داخل و اطراف دومین شهر این کشور حلب بسیاری از ناظران را غافلگیر کرده است. این مسئله باعث ایجاد تحولات در بسیاری از نقاط دیگر کشور می شود. ادوارد یرانیان از قاهره برای صدای آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
جنگجویان شورشی که مخالف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هستند، از جمله جنگجویان گروه دهشت افغان جبهه النصره، روز شنبه پس از عقب نشینی قوتهای حکومتی شهر در داخل پایتخت اقتصادی شمالی سوریه حلب به گلوله باری پرداختند. یک ویدیوی آماتور نشان می‌دهد که جنگجویان شورشی بر میدان سعدالله جباری در مرکز حلب علاوه بر پانتون حلب و مقر حکومتی ولایت شهر کنترل دارند. شبکه تلویزیونی العربیه متعلق به عربستان سعودی گزارش داد که قوت‌های حکومتی سوریه نیز از میدان‌های هوایی غیر نظامی و نظامی حلب عقب نشینی کردند. اسکای نیوز عربستان مستقر در ابوظبی ویدیوی آماتور از شورشانی که ظاهراً کنترل میدان هوایی نظامی را در دست دارند نشان داد. رامی عبدالرحمن تحلیلگر سوری مستقر در بریتانیا از ناظر حقوق بشر سوریه به رسانه‌های عربی گفت که قوت‌های ایرانی و متحدان شبه نظامی نیابتی آنها از بسیاری از مواضع در حلب و اطراف آن عقب نشینی کردند.
ایران و ملیشیاتها فاطمیون غیر فاطمیون
قوت‌های سپاه پاسداران ایران پس از حمله یک طیاره بی پیلوت بر آنان و متحدانشان از جمله حزب الله و قوای شبه نظامی شیعه عراق که در کنار آنان از منطقه خارج شدند عقب نشینی کردند.
مطبوعات عربی گزارش دادند که تمامی منطقه بین حلب و ولایت ادلیب تحت کنترل شورشیان سقوط کرده و شهرهای بزرگ چون حلب در شهرهای اصلی حلب دمشق از جمله سراقب و مرات النعمان نیز به تصرف شورشیان در آمده است. مشخص نیست که آیا دیگر شهرهای بزرگ سوریه سقوط خواهد کرد یا خیر، اما جاشوا لندیس رئیس برنامه مطالعات شرق میانه در پانتون اوکلاهوما به صدای امریکا گفت که اکنون به حماس که چهارمین شهر بزرگ سوریه است. جاشوا لندیس گفت که او معتقد است که ممکن است پایتخت دمشق سقوط کند، زیرا حامیان حکومت ناامید شدند و اراده مبارزه را از دست دادند. با وجود انکار حکومت ترکیه، لندیس میگوید که کل عملیات نشانه انگشت ترکیه روی آن دیده می شود، زیرا همه اسلحه، غذا و پولی که وارد ادلیب می شود از ترکیه می آید.
من مطمئن هستم که ترکیه میخواست به صورت اسد سیلی بزند و او را پای میز مذاکره بیاورد، اما با وضوع وضعیت را برا انداخته است که فکر نمی کنم کسی انتظار سقوط آن را داشت.
لندیس میگوید دلایل متعددی برای ضعف اسد وجود دارد، از جمله ضربات به حزب الله و حمله بی امان اسرائیل به موازی حکومت سوریه و متحدانش در داخل کشور از زمان آغاز درگیری در هفتم اکتبر 2023 در غزه می باشد. تلگران سوری همچنین به رسانه های عربی گفتند که محور ایران و سوریه از آنجایی که جاده تهران به بیروت دیگر باز نیست و دستها دیگر قادر به رسیدن به متحدان شبه نظامی نیابتی ایران نیست، تضعیف شده است. علاوه بر این، روسیه متحد سوریه نیز مصروف خود است که در حال حاضر به دلیل درگیریان با اوکراین می باشد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه مسئولیت حکومتش را در حمله شورشیان سوریه به حلب را رد کرده، گفت ترکیه در تلاش برای دستیابی به صلح در منطقه نقش فزاینده ایفا می کند. بنابر گزارش ها، عساکر روسی در طول شب از چندین مواضع استراتژیک در منطقه عقب نشینی کردند، اما به گفته اردوی سوریه تیارات جنگی روسیه و سوریه نیروهای شورشیان را در حلب و دیگر مناطق منطقه بمباران کرد و به گفته اردوی سوریه تلفات زیادی به شورشیان وارد شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سفر رئیس جمهور جو بایدن به انگولا اولین سفر یک رئیس جمهور ایالات متحده به این کشور در جنوب غرب افریقا روی محور یک دهلیز خط آهن متمرکز است که مواد معدنی ارزشمندی را از قلب قاره به یک بندر در حال رشد انگولا منتقل می کند. او همچنان برای ضرورت ثبات و دموکراسی برای تقویت محرکه های رشد قاره افریقا تاکید کرد. انیتا پاول از صدای امریکا گزارشی دارد که رویا زمانی آن را به توجه می رساند.
رئیس جمهوری انگولا یک شخصیت برجسته در این قاره است که از موقعیت خود به عنوان رهبر عظیم نفتی شبه قاره برای ایجاد نفوذ و تلاش برای حل و فصل درگیری های منطقه‌ای استفاده می کند. اکنون ژان لورنکو رئیس جمهور این کشور از یک دوست جدید و قدرتمند استقبال می کند. او میزبان جو بایدن برای اولین دیدار یک رئیس جمهور امریکا از کشورش است. بایدن از این بازدید برای برجسته کردن یک پروژه بزرگ توسعه‌ای که توسط ایالات متحده امریکا تأمین مالی می شود استفاده خواهد کرد و آن یک دهلیز خط آهن 1300 کیلومتری لوبوتو است که بخش داخلی افریقای غنی از مواد معدنی را به بندر جنوب غربی متصل می کند. ایالات متحده می گوید که بیش از 3 میلیارد دلار از پول خصوصی و دولتی در سرمایه گذاری ایالات متحده در این پروژه جمع‌آوری کرده است. قصر سفید می گوید که روابط بین دو کشور با تبدیل شدن به شرکای نزدیکتر در حال تحول واقعی است.
ایالات متحده و انگولا با هم برای رسیدگی به طیف کاملی از آزمون‌های مبرم از کاهش خلای زیربنایی در افریقا و فرصت‌های اقتصادی روبرشت و توسعه پایدار در منطقه گرفته تا گسترش تکنولوژی و همکاری‌های علمی، تقویت صلح و امنیت، تقویت امنیت غذایی با هم کار می‌کنند.
برخی از تحلیلگران میگویند وعده سال 2022 بایدن برای سفر به افریقا به پایان رسیده است. بایدن در ابتدا قصد داشت در ماه اکتبر از انگولا بازدید کند، اما طوفان ملتون را مجبور به تعویق انداختن این سفر کرد.
فکر میکنم حالا در اواخر قدرت او، بدون اینکه واقعا از نظر مشارکت او در افریقا جشن بگیریم، فکر میکنم این دیدار نسبتا میان توهی خواهد بود.
لورنکو و بایدن دو رؤسای جمهور در مورد همه چیز توافق ندارند، در حالی که حمایت بایدن از اسرائیل آهنین است. انگولا بیشتر با دیدگاه جنوب جهانی هماهنگ است.
اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند و جان اتباعش محافظت کند، اما همین حق در مورد فلسطینی ها نیز صدق می کند که برای دهه ها تحت اشغال زندگی می کنند و وضعیت غیر قابل قبول دارند.
تحلیلگران از سوی هم می گویند که این موقعیت مناسب برای حضور این قاره نیست، در حالی که این هجوم به سواحل طلایی افریقا برای بایدن اولین بار است و نوه آخرین فصل نیز محسوب می شود. این احتمالاً آخرین سفر خارجی او، خداحافظی او با جهان به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده می باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در حالی که جهان از سوی کشورهای سرکش و بازیگرانی که به دنبال براندازی معماری پس از جنگ جهانی دوم همچنان با تهدیدات امنیتی از جمله تروریسم و کشورهای دیگر سرکش که به دنبال گسترش قلمروهای خود به قیمت همسایگان خود هستند مواجه است و تغییرات در آن رونما شده است. ریچارد ورما معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع ایالات متحده گفت امروز ما با آزمون‌های فراتر از ملت‌ها مبارزه می‌کنیم که به هیچ سرحدی احترام ندارند. سه نگرانی اصلی همگیری جهانی و تأثیر آن، استفاده نادرست از پیشرفت‌های عظیم در تکنولوژی که می توان از آنها برای اطلاع رسانی نادرست عمدی به مردم، سرقت از آنها و حتی برای تحت نظارت قرار دادن و آزار و اذیت تمام جمعیت استفاده کرد و در نهایت نیز تغییر اقلیمی را شامل می گردد. ما قبلا دو مورد اول را تجربه کرده ایم و ابزارهای جدید برای مقابله با این دو مورد را ایجاد کرده ایم. اما تغییر اقلیمی موضوع کاملا متفاوت است. اولین عامل تأثیر تغییرات اقلیمی بر آسیب پذیرترین قشر در سراسر جهان وارد می شود و شامل آنهایی است که در حال حاضر با فقر و منازعات داخلی مواجه هستند یا کسانی هستند که در معرض ناملایمات زیادی قرار دارند. جامعه استخباراتی در برآورد تغییرات اقلیمی و امنیت ملی خود پیشبینی کرده است که اثرات فیزیکی تغییرات اقلیمی در این کشورها به طور بالقوه بی‌ثباتی، بحران‌های انسانی و درگیری‌های داخلی احتمالی را افزایش می‌دهد. وی گفت تغییرات اقلیمی می‌تواند نقاط اشتغال ژئوپلیتیک ماورای سرحدات را تشدید کند، زیرا کشورها به دنبال پیشرفت و حفاظت از منافع خود هستند. وی گفت این را همکنون در قطب شمال می‌بینیم، جایی که افزایش سریع حرارت به معنای واقعی کلمه خطوط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قطب شمال را تغییر می‌دهد. از آن پس نبرد بر سر منابع آب است. معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع گفت نزدیک به 40% از جمعیت جهان به آبی که با کشور دیگری مشترک است وابسته است. ما امکانات افزایش تشنجات را به طور خاص در حوزه های دریاها می‌بینیم که میزان تغییر بیشتر از آن چیزی است که توسط نهادها و توافقهای محلی جذب شود. در نهایت تغییرات آب و هوایی بر آمادگی عملیات ما تأثیر خواهد گذاشت، یعنی نیروها و تأسیسات نظامی، سفارتخانه ها و قنصلگری ها و همچنان زیرساخت های حیاتی جهانی. آقای ورما از قبل لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که در نهایت تغییرات اقلیمی بر آمادگی عملیات نظامی ما تأثیر خواهد گذاشت. وزارت دفاع باید با طرق و شبه های توافق کند که با وضعیت ناهنجار جوی و اثرات تغییر اقلیمی روی آمادگی و ظرفیت های ما تأثیر می افکند. آقای ورما گفت چشمانداز بین المللی پیچیده و خطرناک است. انتخاب هایی که ما امروز در مورد اساسی ترین ارزش های خود می کنیم مسیر کشور و جامعه جهانی را برای نسل های آینده شکل خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شماری از فعالان سیاسی و افغانان ساکن برخی از کشورهای اروپایی در نشستی در شهر مالمو در سویدن چگونگی یافتن راه‌های حل بحران کنونی افغانستان را به بحث گرفتند. شرکت کنندگان این نشست خواستار بسیج گروه‌های سیاسی در تبعید برای حل معضل افغانستان شدند. برخی از ناظران نیز در این نشست از خاموشی جامعه جهانی در برابر وضعیت زنان در افغانستان انتقاد کردند. ولی آریان در این باره از سویدن گزارش می‌دهد.
دیدگاه‌هایی که در رابطه با سیاست افغانستان
اینجا در شهر مالمو در جنوب سویدن نشستی برای چگونگی یافتن راه‌های حل افغانستان برگزار شده است. شماری از فعالان سیاسی و افغانان ساکن برخی از کشورهای اروپایی گرد آمدند تا برای تغییر اوضاع در افغانستان و توجه جامعه جهانی بر این کشور گفتگو کنند. زاکر حسین ارشاد رئیس حزب شهروندان افغانستان در این نشست خواستار بسیج گروه‌های سیاسی در تبعید بر ضد سیاست‌های طالبان و تغییر اوضاع در کشور شد.
هر گونه واگرایی در میان سیاسیون نان طالب یا مخالفین و اپوزیسیون طالب فرصت و مجال را برای طالب مساعد میکنند و به هر میزانی که فرصت و مجال برای طالب مساعد شود زمینه برای مردم افغانستان و مطالبات افغانستان تنگتر میشه.
چگونگی وضعیت ناگوار زنان در افغانستان از مسائل مهم دیگر میان زنان اشتراک کننده در این نشست بوده است. معصومه امینی یک فعال حقوق زنان در سویدن کم توجهی جامعه جهانی را بر وضعیت زنان در افغانستان فاجعه بار می داند.
زنان افغانستان که شرایطشون خیلی بدتر هسته، خیلی آزادی های کمی دارن، اصلا تقریبا میشه بگیم که امکان زندگی در افغانستان برای یک زن وجود نداره. با توجه به این شرایط جامعه جهانی واقعا حضورش و صدایش کمرنگ بوده و این واقعا در دراز مدت بسیار خطرناک است.
محدود شدن حقوق و آزادی های زنان و اقلیت های قومی افغانستان زیر حاکمیت طالبان از نگرانی های دیگری در میان برخی از شرکت کنندگانی نشست بوده است.
ما شاهد یک وضعیت بسیار ناگوار و تضییع و نادیده گرفتن حقوق شهروندان در سطح کلان و به صورت خاص اقلیت‌های قومی و باز از اون شدیدتر نیمی از جامعه که خانم‌ها باشند از حقوقشان محروم هستند. بنابراین ما با طرح این مسائل اونا را میتونیم به نسبت حقوقشان آگاه بکنیم و این صدای اعتراض نسبت به وضعیت به گوش جامعه جهانی میرسانند.
با روی کار آمدن حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حقوق و آزادی های زنان در کشور به شدت محدود شده است. حتی دختران نمیتوانند به مکتب بروند، چیزی که نقض حقوق زنان دانسته می شود و در مورد طالبان متهم به نقض حقوق بشر نیز شدند. هرچند طالبان همواره وضع چنین محدودیت هایی را بر زنان بر اساس احکام شریعت اسلامی دانستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و اریکا گستون استاد دانشگاه کولومبیا و کارشناس مسائل افغانستان میگوید که با آنکه زنان افغان قبل از حاکمیت طالبان در زمینه دسترسی به عدالت با موانع زیادی مواجه بودند، ولی در طی 3 سال گذشته این وضعیت بدتر شده است. خانم گستون که به افغانستان چندین بار سفر کرده گفته است که هنوز هم در داخل افغانستان کسانی هستند که نه تنها در مطابقت با قوانین بین المللی بلکه مطابق خواست ارزش‌های اسلامی برای احقاق حقوق زنان افغان تلاش می‌ورزند. اریکا گستون در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان و وضعیت زنان افغان چنین توضیح داده است.
یقیناً که وضعیت زنان افغان که در داخل افغانستان زندگی می کنند رقت بار است. وضعیت همیشه با مشکلات به همراه بوده است و در بخش دسترسی به عدالت در برابر زنان همیشه تهدیدات و خشونت ها موجود بوده، اما طی 3 سال گذشته این وضعیت دشوارتر شده است و بیشتر موانع قانونی سد راه دسترسی زنان به عدالت قرار گرفته و به طور غیر رسمی تلاش صورت می گیرد تا صدای زنان در برابر همچو رفتارها مقاومت می کنند خاموش ساخته شود.
روزا تنبایوا نماینده ملل متحد بر افغانستان با آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان گفته است که برای پایان دادن خشونت علیه زنان و دختران افغان در افغانستان به اقدامات فوری تامین عدالت نیاز است. این کار با محدودیت های طالبان در برابر زنان افغان چطور امکان پذیر است؟
It's very difficult to see this realized.
درک وضعیت فعلی زنان افغان بسیار دشوار است. با معرفی قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت های بیشتر از جانب مقامات حاکم عملی می شود. شماری از این محدودیت ها از اواخر سال 2021 به این سو اضافه شده است و شرایط تازه تر نیز برای خاموش کردن صدای زنان و عملی کردن ممنوعیت تحصیل و دسترسی به جاهای عامه به آن افزوده شده است. با در نظر داشته همچو وضعیت بسیار دشوار است که از زنان افغان حمایت صورت گیرد. در نهایت با یکی از چیزهایی که من در سفرهای اخیرم به افغانستان به آن متوجه شدم این است که کسانی هستند که از زنان حمایت می کنند و کسانی هستند که برای زنانی که از خشونت‌های خانوادگی فرار می کنند فضای امن را فراهم می سازند. بنابراین هرگاه ملل متحد خواسته باشد شاهد پیشرفت محو خشونت علیه زنان باشد، در آن صورت باید این فضاها را پیدا کند تا بتواند به همکاری به سطح محلی، ملی و بین المللی ادامه دهد.
سازمان عفو بین الملل در اعلامیه به مناسبت آغاز کمپاین جهانی محو خشونت علیه زنان گفته که دختران و زنان افغان با جدیدترین تبعیض سیستماتیک و بدرفتاری از حکومت طالبان روبرو هستند. زنان افغان احساس میکنند که جامعه جهانی آنها را ناکام ساخته است. نظر شما در این مورد چی است؟
It's indeed a lot of Afghan women that I spoke to when I was traveling in Afghanistan do feel a bit.
با زنانی که در سفرم به افغانستان صحبت کردم این مسئله واقعیت دارد که احساس میکنند جهان آنان را ترک نموده. آنها احساس میکنند که جامعه بین المللی صدای خود را بلند نکرده، اما زنان میگویند ما صدای خود را هر روز بلند میکنیم. ما از جامعه جهانی میخواهیم که برای رسیدگی به وضعیت زنان از بیرون فشار وارد کند. شماری از گروه‌های بین المللی و گروه‌های زنان افغان در خارج از کشور و شماری از حکومات صدای خود را در این مورد بلند کردند، اما به نظرم پرسش اصلی این است که این کار در هماهنگی و همکاری صورت گرفته است یا خیر و تا چه حد با نتایج یا تغییر برای زنان انجامیده است.
شما از زنان افغان دسترسی به عدالت ندارند. حتی برخی از زنان که قربانی خشونت هستند اونا هم برشون رسیدگی نمیشه. به نظر شما چی کسانی میتونن که از این زنان در برابر سوء رفتارها مراقبت کنند در صورتی که طالبان این زنان را جدی نمیگیرند؟
این یک مسئله واقعی است و چیزی است که هنوز هم ادامه دارد. به همین خاطر حتی قبلا در حکومت سابق نیز من تحقیقات در مورد دسترسی زنان به عدالت داشتم و در آن زمان نیز قوانین شدید وجود داشت که باعث می شد دسترسی به عدالت در سطوح مختلف محدود ساخته شود و در سطح محلی و حتی رسمی با آن رسیدگی نمی شد. با آنچه گفته آمدیم شرایط اکنون بدتر شده است، قسمان به خاطر که از اثر قیودات طالبان تقریبا همه پناهگاه های رسمی زنان مسدود شدند و محدودیت های زیادی حتی بر پناهگاه های غیر رسمی و سیستم های اجتماعی برای مراقبت از زنان که قبلا وجود داشت وضع شده است. این محدودیت ها یک جا با فشارهای اقتصادی باعث افزایش خشونت علیه زنان شده است. منابع محدود باقی مانده که برای زنان دادخواهی میکنند و راه های را برای حمایت زنان در همکاری با اجتماعاتشان پیدا می کند. این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.